ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد رأی اعتماد به وزرای کابینه در ولسی جرگه صحبت با یک عضو ولسی جرگه در این مورد و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق بشری و اساسی را خواهید شنید و همچنان رهبران زن. قبل از آن توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغون منگل میشنوید که مقامات لیبیا میگویند در جمله هفتنی که در حمله تروریستی دیروز بر یک هتل در طرابلس کشته شدند، سه تبع تاجکستان شاملند و اسرائیل میگوید چهار سربازش در اثر حمله بر گزمه نیروهای این کشور در منطقه تحت نزاع سرحدی میان لبنان و اسرائیل زخمی شدند. اما قبل از آن که به اخبار جهان بپردازیم، جمشید حبیب زاده در استودیو است با خبرهای افغانستان.
سرخط مهمترین خبرها. از میان 18 نامزد وزیر و یک نامزد رئیس پیشنهادی ریاست جمهوری، تنها 8 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی افغانستان مورد تایید ولسی جرگه افغانستان قرار گرفتند و اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان از حکومت میخواهد تا بر مشارکت زنان در بخش سیاسی توجه جدی کند. از میان 18 نامزد وزیر و یک نامزد رئیس پیشنهادی ریاست جمهوری، تنها 8 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی افغانستان مورد تایید ولسی جرگه افغانستان قرار گرفتند. نورالحق قلومی با به دست آوردن 131 رأی تایید و 91 رأی رد به عنوان وزیر داخلی افغانستان انتخاب شد. صلاح الدین ربانی با کسب 151 رأی تایید به عنوان وزیر خارجه، رحمت الله نبیل با کسب 154 رأی تایید به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان، اکلیل حکیمی با کسب 128 رأی تایید به صفت وزیر مالی کشور به کار گماشته شدند. سید حسین علیبی بلخی با کسب 134 رأی تایید به صفت وزیر مهاجرین و عادت کنندگان، داوودشاد صبا با به دست آوردن 146 رأی تایید به عنوان وزیر معادن و پترولیم و فیض محمد عثمانی با کسب 160 رأی تایید به عنوان وزیر حج و اوقاف افغانستان و نصیر احمد دورانی با به دست آوردن 145 رأی تایید به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین شدند و فیروزالدین فیروز با کسب 170 رأی تایید از سوی ولسی جرگه به عنوان وزیر صحت تامی افغانستان تعیین شد. با در نظر داشت اعضای حاضر در جلسه امروزی ولسی جرگه، هر یک از نامزد وزیران باید برای برنده شدن 122 رأی تایید را به دست می آوردند. تا حالا روشن نیست که ریاست جمهوری افغانستان چه زمان چهره های جدید را برای سایر وزارتخانه ها و پست ریاست افغانستان بانک برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. در این حال، در یک خبر دیگر، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از تصمیم ولسی جرگه که به 10 نامزد وزیر رأی اعتماد ندادن و به رخصتی زمستانی رفتن ابراز ناخرسندی کرد و اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان از حکومت میخواهند تا بر مشارکت زنان در بخش سیاسی توجه نماید. آنها امروز در یک نشست خبری گفتند حکومت وحدت ملی تا اکنون تعهداتش را در قبال نقش زنان در عرصه های سیاسی عملی نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنها تلاش مینمایند تا نقش زنان را در پست های معینیت و سفارتخانه ها بیشتر سازن. از توجهتان تشکر میکنم. خبرهای بیرون از افغانستان را زرغون منگل پیشکش میکند.
پاکستان توافقات تازه میان هند و امریکا را که به آن در جریان دیدار رئیس جمهور اوباما از هند دست یافته شد مورد انتقاد قرار داده است، به شمول یک توافق مهم در بخش انرژی هسته‌ای ملکی. وزارت خارجه پاکستان می گوید عملی سازی توافق سال 2008 برای اهداف سیاسی و اقتصادی برای ثبات هسته‌ای در جنوب آسیا عواقب مخرب خواهد داشت. پاکستان همچنان حمایت آمریکا از عضویت هند در گروه عرضه‌کنندگان هسته‌ای یا NSG را رد کرد. مقامات لیبیا می گویند در جمله هفتنی که در حمله تروریستی دیروز بر یک هتل در طرابلس کشته شدند، سه تبع تاجکستان شاملند. این هتل بیشتر از سوی دیپلماتان و تجار خارجی استفاده می شود. اسما الناس، سخنگوی وزارت داخله لیبیا می گوید کشته شدگان دیگر در حمله بر هتل کورنتیا در طرابلس شامل یک تبع آمریکا، یک فرانسوی و دو محافظ لیبیایی بودند. تبع آمریکا کارمند یک شرکت امنیتی مستقر در ویرجینیا بود. یک مرد قرقز به اتهام فرستادن 5 عضو خانواده‌اش برای مبارزه در کنار تندروان در سوریه دستگیر شده است. نوربیک توکتوسونوف، یک سخنگوی پلیس منطقه شمالی چوی قرقزستان، به رادیو آزادی گفت مرد 29 ساله که دستگیر شده متهم است که پدر، دو برادر، یک خواهر و خانم برادرش را ترغیب نموده که به شهر رقه سوریه بروند و در آنجا به گروه دولت اسلامی بپیوندند. سخنگوی پلیس گفت از خانه مرد متهم سیدی ها، ورقه ها و کتاب های با محتویات تندروانه یافت شده است. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، یک ویدیوی جدید گروه دولت اسلامی را که ظاهراً کنجی گوتو، ژورنالیست ژاپنی را نشان می‌دهد، نفرت انگیز خوانده است. این خبرنگار ژاپنی در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد. آبه امروز گفت که از دیدن این ویدیو بسیار خشمگین شده است. وی گفت که ژاپن از اردن خواسته است که در آزادی سری این خبرنگار ژاپنی همکاری کند. وی میگوید ما در شرایط دشوار خواهان همکاری اردن برای آزادی فوری این اسیر شده ایم و این تغییر نکرده است. این ویدیو در 27 ماه جنوری منتشر شد و صدای در آن میگوید که اگر اردن ساجده الریشاوی، یک زن عراقی را که در اردن محکوم به اعدام است، آزاد نسازد، گوتو ظرف 24 ساعت کشته خواهد شد. ساجده به جرم دست داشتن در حمله تروریستی که سال 2005 بر یک هتل که در آن 60 نفر کشته شدند محکوم به مرگ شده است. اسرائیل میگوید 4 سربازش در اثر حمله بر گزمه نیروهای اردو در منطقه تحت نظر سرحدی میان لبنان و اسرائیل زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفت یک راکت ضد تانک امروز با اراده نظامی اردوی اسرائیل در منطقه شیبا فارمز اصابت کرد. گروه تندرو حزب الله لبنان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته است کشورش به هر آن که اسرائیل را به چالش گیرد با قوه پاسخ خواهد داد. این خشونت‌ها چند ساعت بعد از آن رخ داد که اسرائیل حملات هوایی را بر سوریه آغاز کرد. تنش‌ها در منطقه سرحدی در 10 روز گذشته بعد از آن افزایش یافته است که یک عضو حزب الله در سوریه و یک جنرال ایرانی در اثر حملات راکتی اسرائیل کشته شدند. ایالات متحده توافقی را امضا کرد که بر اساس آن یک قرضه 2 میلیارد دلاری به اوکراین می‌دهد تا این کشور را امسال در بخش مصارف اجتماعی کمک کند. وزیر خزانه آمریکا جک لو که این سند را در کیف با وزیر مالیه اوکراین امضا کرد، در مورد گفت: وی میگوید خرسندم که امروز با وزیر مالیه اوکراین سند را امضا کردم که قرضه 1 میلیارد دلاری را با اوکراین تضمین می‌کند. اتحادیه اروپا در آغاز این ماه یک تعهد مشابه به اوکراین نموده و قرضه 2.1 میلیارد دلاری را برای تقویت اقتصاد اوکراین تصویب کرد. از سوی دیگر سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، یک هشدار جدید به اوکراین داده و گفته است از ناتو دوری بجوید. لافروف در مقاله‌ای که در یک مجله سربی چاپ شده و امروز در صفحه اینترنتی وزارت خارجه روسیه منتشر شد، گفته است برای آنکه از تجزیه بیشتر اوکراین جلوگیری شود، این مهم است که اوکراین موقف غیر متحد خود را حفظ کند. پایان اخبار.
با اساس معلومات اداره بین المللی هواشناسی، وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم افغانستان چنین گزارش شده است: در کابل و غزنی آسمان ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین منفی 8. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان ابری.
ساعت 5:09 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که جریان رای اعتماد به وزرای نو کابینه برای امروز تکمیل شد. مصاحبه با یک عضو ولسی جرگه در مورد پیامدهای فعالیت کابینه. ولی شجرگه از ارگانهای امنیتی خواست است که مانع فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان گردند. یک عضو شورای ملی گفت
اگر گذاشته شود و می حال خودش دینا اگر این دنطفه خونسانه شود این براینده افغانستان ای خطرناک خود بود.
والی نو فرا به کار شروع کرده و بر مبارزه علیه فساد تاکید نمود.
با تقسیم وظایف دمی پنج عنصر مدیریت شدیداً باورمند است.
نزدیک شدن امریکا با هند بر پاکستان و چین چینا و تاثیر خواهد داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را میشنوید.
خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم و می تب و تلاشم بود.
و همچنان رهبران زن را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. تعداد از اعضای کابینه نو افغانستان امروز در بولی شجرگه حاضر شده و برخی از آنها رأی اعتماد گرفته و عده دیگر موفق نشدند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در استودیوی کابل است.
از میان 18 نامزد وزیر و نامزد رئیس امنیت ملی که امروز برایشان صندوق گذاشته شده بود، 8 تن آنان با نامزد ریاست امنیت ملی توانستند رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاورند.
صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، انور نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله، محمد اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه، پیروز الدین پیروز، محترم رحمت الله نبیل نامزد ریاست امور ریاست عمومی امنیت ملی زواتی بودند که از طرف ولسی جرگه مورد تایید به صفت وزیر و رئیس امنیت ملی مورد تایید ولسی قرار گرفت.
در کنار این نامزد وزیرها، نصیر احمد دورانی نامزد وزارت انکشاف دهات، داوود صبا نامزد وزارت معادن و پترولیم، سید حسین عالمی بلخی نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج و اوقاف با به دست آوردن 50 جمع 1 یا بیشتر از 122 رأی تایید به سمت‌هایشان گماشته شدند. اما شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع ملی، محمد گل زلمه یونسی نامزد وزارت معارف، غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه، برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی، خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی، قمرالدین شینواری نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل سردار محمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد، سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت، فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت و عبدالرحیم صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب موفق به کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه نشدند. نجیب آقا فهیم نامزد وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ به تازگی به جای نامزد وزیران قبلی معرفی شدند. همچنان نامزد وزرای کار و امور اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و انکشاف شهری و نامزد ریاست دی افغانستان بانک که به با علت دو تابعیت بودن نامزدیشان از سوی ولسی جرگه پذیرفته نشده بود و افراد جدید نیز به عوض آنها معرفی نشدند. در اخیر جلسه ولسی جرگه فیصله صورت گرفت که رخصتی زمستانی اعضای ولسی جرگه از فردا آغاز می‌گردد.
تشکر تمیم اخگر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در مورد رأی اعتماد به وزرا که امروز در ولسی جرگه صورت گرفت توضیحات میداد. شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند نامزد وزیرانی که امروز از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند افراد شایسته و مسلکی هستند، ولی جرگه افغانستان امروز در مورد شماری از نامزد وزیران و نامزد ریاست امنیت ملی رأی گیری کرد. جعفر احمدی در همین مورد با شکریا بارگزای عضو ولسی جرگه صحبت کرده و در نخست نظرش را در مورد پروسه رأی دهی امروز پرسیده است.
ما فکر میکنم روی هم رفته، یک اقدام نیک و خوب بوده، مخصوصا آرایی که به دست آمد و سیستمی که پیش رفت و در مجموع مانور سیاسی و ایجاد فضای اعتماد بین گروه های مختلف باعث از این شد که یک تعداد کاندید وزرا بتانند در اعتماد ولسی جرگه با خود داشته باشند.
بله.
نظر از مسائل قومی و زبانی مثلا بفرمایید.
افرادی که امروز رأی گرفتن واقعا شایسته هستند؟
این بسیار قبل از وقت است که ما شایستگی و کارکردگی از اینا را بدون مدیریتی که اینا در عین اجرای وظیفه نشان میتن بگوین. اما بسیار مثلا حد بستان گفتن میتونم افراد هستن که اونایی که رای گرفتن که در کار خود وارد هستن، پیشین دیرشان دستاورد داشتن و لاحقل اتنا شده که افراد بدون مسلک تخصص و رشته در یک جای نصب شده باشه.
خب با توجه به این که شما اسناد تحصیلی تمام نامزد وزیرا را مطالعه کردین، کسایی که امروز رد شدن واقعا افراد ناشایسته بودن؟
به هیچ صورت. اونهایی که امروز رد شدن برای اینکه افراد اونا هم جز اساتید افغانستان به حساب میرن و مسلکی بودن، مثلا کسی که کاندید به وزارت دفاع بود، همچنان وزارت اقتصاد، همچنان دیگر وزارت خانه‌هایی که بود، وزارت ترانسپورت، اینا هم افراد شایسته دارای ویژگی های خاص خود، وزارت تجارت که جوانترین بود، وزارت مخابرات و تکنولوژی، وزارت سرحدات که بدون شک افراد بودند که وارد بودند.
اینجا سوال مطرح میشه که پس تعداد از وکیلا با در نظر داشت مسائل قومی، زبانی و عقدای شخصی در قسمت ای افراد کار کردن؟
به هیچ وجه نه. به دلیل از اینکه شما میبینین از هر قوم با وزیر کاندید وزیر پیروز داریم که باعث وزیر شناخته شدن و از هر قوم هم کاندید وزیرهایی را داریم که نتانستن همون که جامعه یک را دست بیارن.
مردم میخواین از شما بدانن که دلیل اصلی رد افراد شایسته دقیقا چیست؟ چرا وکیلان اینا را تایید نکردن؟
برخورد پارلمان با این قضیه رد و تایید نه سیاسی نه قومی بود. فقط وکیل صاحب به اساس خواست و فکر و باور و سخنرانی که کاندید وزرا داشتند و رویه که داشتند به اساس از امو تصمیم گرفتند.
بله، اینجا یک مسئله دیگه مطرح میشه که چقدر معامله های پولی در بخش رایدهی امروز نقش داشته.
در این آورد ما گپ خاص گفتم میتونم به دلیل از اینکه افراد به گونه ها و شیوه های مختلف لابی میکنند. برای کسایی که ما میخواستیم لابی کنیم اصلا بس پول نبود، بس تخصص، تجربه، صلاحیت، ماهیت کار و توانمندی بودن. من بسیار باور به این ندارم و فکر کنم که شاید اولین، با توجه به تجربه که از پارلمان افغانستان دارم، شاید اولین دور رایدهی بوده که با اندازه بسیار زیاد اجتناب قصد پول شده بوده. مختلف در گذشته و کسی با ادعا می کردن در داخل تالار، در بیرون از تالار که فاکتور مالی سبب میکنه که رای بیارن. اما امروز ما دیدیم که نه، بس پس مالیات و مالیات مطرح نبوده.
شکریه بارگزای عضو ولی جرگی افغانستان بود که درباره طرز عمل رای اعتماد به وزرا در ولی جرگی توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از اعضای شورای ملی گزارش مبنی بر تشکیلات و فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان را نگران کننده خوانده و از ارگان‌های امنیتی می‌خواهند که مانع رشد این گروه در کشور شوند. نجیبه حسینی منشی دوم مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی کشور باید در برابر فعالیت‌های این گروه اراده قوی داشته باشند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای افغان آماده دفاع از کشورشان در برابر هر گونه گروه‌های تروریستی هستند، هرچند تهدید آنها بر سر زبان‌ها باشد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
نگرانی‌ها از حضور و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان با گذشت روز در میان سیاسون و مردم عام در حال افزایش است. دامنه این نگرانی به شورای ملی کشور نیز رسیده است. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید پیش از این که گروه دولت اسلامی در کشور رشد کند و به یک گروه قوی مبدل گردد، باید نیروهای امنیتی افغان آنها را نابود سازند. نجیبه حسینی منشی دوم مشران و جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
واقعا اگر گذاشته شود و می حال خودش دینا اگر این به نطفه خونسار نشود، این براینده افغانستان ای خطرناک خود بود. زمانی که به یک گروه قوی تبدیل می شود، وقت بر دولت مبارزش مشکل می شود. برای نیروهای امنیتی ما تقاضای ما از نیروهای امنیتی و کشفی ایست که این قسم خیزش هایی که بنام داعش یا بنام دولت اسلامی در داخل افغانستان ایجاد میشه باید جلوش گرفته شود.
به تازگی گروه دولت اسلامی تایید کرده است که حافظ سید خان قمندان پیشین طالبان پاکستانی با عنوان قمندان گروه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان تعیین شده است. به اساس گزارش‌ها حافظ سید خان حدود 10 روز پیش در ویدیویی که در صفحه تویتر دولت اسلامی به نشر رسیده با دو قمندان طالبان ظاهر شده است. در این اواخر گزارش‌ها از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی و بر افراشته شدن بیرق‌های سیارنگشان در ولایات فرا، نیمروز، زابل، غزنی، میدانشهر، قندوز و سرپل به نشر رسیده است. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که به خاطر مبارزه با داعش یا هر گروه تروریستی دیگر برنامه‌های مشخص را روی دست دارد. محمد ایوب سالنگی معین ارشد و سرپرست این وزارت میگوید که نیروهای افغان آماده دفاع از کشورشان در برابر هر گونه گروه‌های تروریستی اند.
در این راستا ما مطمئن هستیم و انشاءالله برنامه های مشخص نیروهای امنیتی به خاطر دفاع کشور و مبارزه علیه داعش، طالب، القاعده و هر گروه تروریستی و افغانستان اونا بخواهند در اینجا حاکمیت خود اعلان کنند قطعا نیروهای امنیتی قبول ندارن، ولی که کل ما فدا شیم در مقابلشان بسیج هستیم و استاد هستیم.
پیش از این مقامات امنیتی تایید کرده بودند که برخی از طالبان به صورت خاص در برخی مناطق افغانستان از گروه دولت اسلامی بیعت کردند. آگاهان میگویند که ارگانهای امنیتی کشور باید هر چه زودتر تصمیم بگیرند و عملیات بر ضد اعضای گروه داعش که گویا در برخی ولایات دیده شدند آغاز کنند. آنان میگویند که پیش از آن که این گروه رشد کرده و به جبهه‌های نیرومند مبدل شوند، باید از سوی نیروهای افغان ریشه‌کن شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از تصمیم اعضای ولسی جرگه که به 10 تن از نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری رأی تایید ندادند ابراز نارضایتی کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله عبدالله به رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت شرایط کنونی کشور، وکلا با دادن رأی اعتماد به تمامی نامزد وزرا به آنان فرصت می دادند. در اعلامیه آمده است که به زودی نامزد وزرای جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه پیشنهاد میشن. در این ارتباط جمشید حبیب‌زاده با آقای رحیمی مصاحبه کرده که آقای رحیمی در آغاز میگوید
توقع ما این بود که شخصیت هایی که برای احراز مقام های مختلف معرفی شده بودند و دارای اهلیت شایستگی بودند فرصتی رو میافتن که بر مردم افغانستان و برای حکومت وحدت ملی مصدر خدمت میشدن. ولی به هر حال
به این معنا آقای رحیمی که به این معنا که شما از تصمیم امروز ولسی جرگه افغانستان راضی نیستین.
به هر حال ما از طبیعتاً که از تصمیم راضی نیستیم. تصمیم ایدئالی بود که باید وزرای محترم مورد تایید قرار میگرفتن و فرصت داده میشد تا اینا در یک مدت زمانی کارایی و شایستگی خود را نشان میدادن. اگر چنین نمیشد بعد پارلمان افغانستان میتونست در مراحل بعدی تصمیم بگیره با توجه به مشکلاتی که از نبود وزرا و فقدان حکومت ناشی شده بهتری بود که باید رأی اعتماد داده میشد. ولی به هر حال ما به تصمیم مجلس به رغم عدم رضایتی که داریم احترام قائل هستیم و طبق قانون اساسی افغانستان به اراده و رأی اعضای پارلمان افغانستان احترام میگذاریم و در فرصتی که پیشروی داریم انشاءالله وزرای جدیدی برای احراز این مقامات معرفی کنند.
با در نظر داشت این موضوع که ولسی جرگه افغانستان امروز رسما اعلان کردن که به رخصتی زمستانی میرن، شما این چهره ها را به کی معرفی خواهد کردین؟
طبیعتا بعد از برگشت اعضای پارلمان از رخصتی معرفی صورت خواهد گرفت و تو مرحله را کار دیگه ساخته نیست. شاید یکی از راه حل‌هایی بود که پارلمان به کار خود ادامه میداد تا اینکه مسئله خاتمه پیدا میکرد، اما طور معلوم میشه که چنین نشد. و
یعنی تلاش از طرف ریاست اجرایی حکومت افغانستان صورت گرفت که ولسی جرگه افغانستان به رخصتی های زمستانی نرون؟
طبعا بحثای در این مورد صورت گرفته بود و توقع ما این بود که شاید بیشترین نامزد وزرا را اعتماد به دست بیارن و ما اگر تعداد اندکی هم مورد تایید قرار نمیگیرن میشه که سرپرستا و وزارت ها اداره بکنن و در بازگشت مجلس از رخصتی های زمستانی دوباره به این مسئله پرداخته شد. اما متاسفانه دیده شد که تعداد بیشتری از نامزدگزارا رأی اعتماد به دست نیاوردن. حالا تا برگشت پارلمان از تعطیلات دیگه متاسفانه کدام رای حل وجود نداره.
بله رحیم صاحب، چقدر نگران هستین؟ شما میدونین که موجودیت سرپرست ها در وزارتخانه ها مشکلات زیادی را به بار آورده، از این ناحیه چقدر نگران هستین شما؟
طبیعتاً نگران هستیم، همونطور که مردم افغانستان نگران هستن و کارها به کندی روبرو شده و در یک فضا و جو تبلیغاتی بسیار جدی رسانه‌ای و توجه بیش از حد رسانه‌ها و موضوع کابینه و وزرا یک فضای ایجاد شده که بسیار قابل قبول برای مردم افغانستان و برای حکومتی که ادعای خدمتگزاری داره نیست. این مشکلات طبیعتاً با ندادن رأی اعتماد به برخی از نامزد وزیرها افزایش پیدا میکنه، ولی امیدوار هستیم که هر چه زودتر به این مسئله پایان داده شود و وزرای جدیدی که معرفی میشن مورد اعتماد مجلس قرار بگیرن.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که از تصمیم اعضای ولسی جرگه که به 10 تن از نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری رأی تأیید ندادن ابراز نارضایتی کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی جدید ولایت فرا در طی یک پروگرام رسمی امروز به کار خود آغاز نمود. والی جدید با باشنده های ولایت فرا وعده داد که با فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد و بر اساس مشارکت مردم همه امور را به پیش خواهد برد. و همچنان وعده نمود که پروژه های نیمه کاره را نیز در ولایت فرا تکمیل خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شای فطرت.
محمد آصف ننگ بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان امروز رسما به وظیفه خود آغاز نمود. در مراسمی که به این منظور در صحن مقام ولایت فرا دایر شده بود، والی جدید فرا به باشنده های فرای وعده نمود که در بخش های حکومتداری خوب گام های ارزنده برخواهد داشت و از مردم فرا خواست با او یک جا برای یک فرای نو گام بردارد.
خیلی وقتا خلای قدر می باشه، اگر ما جستجو و غیبت و چیزا را بگیریم شاید برای ما فرصت برای خدمت شما نمانه. از او خاطر با تقسیم وظایف دمی پنج عنصر مدیریت که گفتم شدیداً باورمند هستم.
متنفذین فرای که در این مراسم اشتراک کرده بودند از والی فرا خواست تا پروژه های نیمه کار را در این ولایت تکمیل نمود و همچنان با فساد اداری مبارزه جدی کند.
پروژه های نیمه کاری در فرا وجود دارد. این نظر به عوامل و دلایل خاصی کارشان متوجه شده. تمکن شما را به کار مجدد این پروژه ها جلب میکنه. امیدوار این است که تمام پروژه های نیمه کاری که در ولایت فرا کارش
محمد آصف ننگ والی فرا نیز تعهد نمود که پروژه های میدان هوایی، شفاخانه و پانتون را که نیمه کاره ماندن تکمیل خواهد کرد و با فساد اداری هم مبارزه جدی می کند. با گفته او خاک می خورد اما به کسی اجازه نمی دهد که دست به فساد اداری بزند.
اگر گشنه شدم خودم و با اولاد هایم خاک و ای بوته ها را در پانی پیخورم خو حرام نپیخورم، اما ستاسی کمک وارم. تاسی تا دی اتمام دی حجت پتو گوایم چی دی خدای پا خاطر او دی قرآن پا خاطر. اگر چوک چی پا فساد کی ملوسته اطولی قصه نسم که ولی لگمرک نرانی ولی تر قاچاخه تر نورو اما کمکو کهی. ما تا لطفاً سپیچل پاک پیام راوری زد هیچ فاسد سربه معامله و نکمه.
والی پیشین فرا محمد عمر شیرزاد بود که بنابر حکم رئیس جمهور به اتهام اختلاس که در ریاست گمرک ولایت فرا صورت گرفته بود در این آخر از وظیفهش سبک دوش گردید. والی جدید فرا محمد آصف ننگ قبل از این به اسم معین تکنیکی وزارت معارف ایفای وظیفه می نمود و زمان نشان خواهد داد که او چقدر با وعده هایش که مردم فرا داده است عمل خواهد کرد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به نو نامزد کابینه رأی اعتماد دادند و ده تن دیگر را رد کردند. از این میان به صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه، نورالحق علومی به حیث وزیر داخله، رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی، اکلیل حکیمی به حیث وزیر مالیه رأی اعتماد داده شده است. نامزد وزیر دفاع شیر محمد کریمی و نو تن دیگر رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست نیاوردند. حکومت افغانستان کمک های سازمان همکاری های اسلامی را به این کشور مهم عنوان کرد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز با سکرتر جنرال این نهاد در کابل در مورد افزایش این همکاری ها صحبت کرد. پاکستان توافقات تازه میان هند و آمریکا را که به آن در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور اوباما از هند دست یافته شد مورد انتقاد قرار داده است، به شمول یک توافق مهم در بخش انرژی هسته‌ای ملکی. مقامات لیبیا میگویند در جمله 7 تن که در حمله تروریستی دیروز بر یک هتل در ترابلس کشته شدند، 3 تبعه تاجیکستان شاملند. یک نهاد نظارت از دموکراسی میگوید آزادی در جهان در سال 2014 سیر نزولی داشت و سوریه در صدر لیست غیر آزادترین کشورهای جهان قرار دارد. اسرائیل میگوید 4 سربازش در اثر حمله بر گزمه نیروهای اردو در منطقه تحت نظایه سرحدی میان لبنان و اسرائیل زخمی شدند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه یک هشدار جدید به اوکراین داده و گفته است از ناتو دوری کند. و ایالات متحده امروز توافق را امضا کرد که بر اساس آن یک قرضه 2 میلیارد دلاری به اوکراین می دهد تا این کشور را امسال در بخش مصارف اجتماعی کمک کند.
آینه روز ورزش.
مسئولان فدراسیون اتلتیک خفیف هم میگویند قرار است بازیکنان پسران و دختران بایسکل ران برای اشتراک در مسابقات زیر نام دهه فجر به ایران سفر کنند. احمد فیروز مربی تیم اتلتیک خفیف به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به تاریخ 11 فوریه در کشور ایران برگزار می شود که بازیکنان افغان به تاریخ 7 فوریه به آن کشور سفر خواهند کرد. به گفته وی در این مسابقات از افغانستان 4 بازیکن پسر و 4 بازیکن دختر اشتراک می کند. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در مسابقات گروه بی کابل امروز تیم شمشاد تیم شعاع را 2-0 شکست داد. بشیر قیومی رئیس این فدراسیون امروز بر رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف راهیابی بازیکنان برتر به گروه A برگزار شده است. به گفته وی این مسابقات به تاریخ 5 دل و آغاز و 4 روز دوام خواهد کرد. و مسئولان بازی های رزمی می گویند که در نظر دارند مرحله 3 مسابقات MMA را در کابل برگزار کنند. باز محمد مبارز رئیس سبک ورزش MMA بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 14 بازیکن از ولایات مختلف کشور اشتراک می کند. وی می گوید این مسابقات به هدف انتخاب چهره های برتر برگزار می شود. به گفته آقای مبارز این رشته ورزشی از دیگر رشته های رزمی به میان آمده است.
شنوندگان گرامی، نگین جهان آرا بود که خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. برنامه های رادیو آزادی را دوام میدهیم. فراموش نکنید که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. نیروهای امنیتی افغان یک فرمانده گروهی را دستگیر کردند که مسئول کشتار یک خبرنگار سویدنی بود. این گروه به محاض فدایی معروف است و سال گذشته مسئولیت قتل یک خبرنگار سویدنی را در افغانستان به دوش گرفته بود. همچنان گفته می شود که گروه جبهه فدایان مسئول قتل ارسلان جمال والی پیشین لوگر است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
گروه معروف به محاذ فدائیان سال گذشته مسئولیت کشتار نیلز هارنر خبرنگار 51 ساله سویدنی را به دوش گرفت. هارنر با رادیوی سویدن کار میکرد و تابعیت دوگانه سویدن و بریتانیا را داشت. او ماه مارچ گذشته در کابل با ضرب گلوله کشته شد. گروه محاذ فدائیان در آن زمان ادعا کرد که نیلز هارنر برای اداره استخبارات بریتانیا جاسوسی میکرد. ماموریت دیپلماتیک بریتانیا در آن زمان از سخن گفتن درباره این ادعا خودداری کرد. ولی به گزارش خبرگزاری رویترز پس از کشته شدن هارنر یک دیپلمات غربی ندای گروه محاذ فدائیان را کاملا بی‌معنا خوانده بود. حالا حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک فرمانده این گروه افراطی خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز صدیقی گفته است ریاست امنیت ملی یک قماندان گروه محاذ فدائیان را با دو تفنگچه، یک دستگاه خاموش کننده صدای تفنگ و دو بمب ساعتی دستگیر کرده است. در گزارش رویترز از این قماندان تندرو نام برده نشده، اما در یک اعلامیه ریاست امنیت ملی فرد دستگیر شده نورالله معرفی شده است. ریاست امنیت ملی اطلاعات درباره این دستگیری را همچنان در اختیار حکومت سویدن گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماموریت سیاسی سویدن در افغانستان تایید کرده که این اطلاعات را به محققین در استکهلم فرستاده است. اندرس سکولبرند معاون هیئت سیاسی سویدن در کابل گفته است که تحقیق در این زمینه ادامه دارد و محققان سویدنی ممکن است برای ادامه بازرسی هایشان به افغانستان بیایند. گروه محاذ فدائیان خود را شاخه انشعاب کرده از طالبان میخواند، اما طالبان نقش خود را در کشتار خبرنگار سویدنی رد کردند. از سوی دیگر گفته می شود که گروه محاذ فدائیان مسئول قتل ارسلا جمال والی پیشین لوگر هم است. آقای جمال در بمبگذاری در یک مسجد شهر پلعلم در ماه میزان سال 1392 خورشیدی کشته شد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و رهبران زن، به نشر میرسد. اما قبل از نشر این دو برنامه یک موضوع دیگر هم داریم. پاکستان روز سه‌شنبه با امضای توافقنامه همکاری های اتمی بین هند و آمریکا ابراز مخالفت کرد و گفت با این مسئله ثبات در آسیای جنوبی از بین می رود. مقامات و کارشناسان پاکستانی حراس از این دارند که با افزایش همکاری بین هند و ایالات متحده یک بار دیگر پاکستان مانند سالهای 1990 از توجه دور خواهد ماند. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
در جریان مسافرت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هند، روز یکشنبه یک قرارداد مهم بین این دو کشور امضا شد که بر اساس آن برنامه اتمی ملکی هند که از سالها به این سو متوقف باقی مانده بود دوباره فعال خواهد شد. واشنگتن و دهلی در سال 2008 میلادی یک قرارداد مهم تاریخی را امضا کردند که بر اساس آن هند به تکنولوژی اتمی ملکی دسترسی حاصل می کند. اما نسبت این که هند در زمینه جبران خسارت یا تاوان ناشی از برخورد احتمالی اتمی قوانین محدود داشت، تا اکنون تطبیق این قرارداد راکت باقی مانده بود. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی نواز شریف صدر اعظم پاکستان، روز سه‌شنبه گفت فعال شدن دوباره قرارداد اتمی بین هند و ایالات متحده آمریکا که همکاری های سیاسی و اقتصادی را بین این دو کشور افزایش می دهد، بالای ثبات در آسیای جنوبی تأثیر منفی خواهد کرد. سرتاج عزیز می گوید پاکستان مخالف پالیسی ترجیح دادن و فرق گذاشتن است. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، در مورد تلاش های هند برای کسب عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است پاکستان از تغییرات گسترده در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند تا این ارگان بتواند نمایندگی بیشتر کند و به طور دموکراتیک تاثیرگذار، شفاف و مسئولیت پذیر شود. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است کشوری که از فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسئله جموع و کشمیر تخطی کرده است به هیچ صورت نمیتواند عضویت این شورا را حاصل کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتش به هند یک بار دیگر گفت که آمریکا از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت میکند. مهر ترار، سرمقاله نویس روزنامه دیلی تایمز پاکستان، میگوید زمانی که خبر کمک 4 میلیارد دلاری آمریکا را به هند شنید متعجب شد، چون مقدار آن با مساعدت چین که دوست دیرین پاکستان است تقریبا مساوی است. در جریان مسافرت باراک اوباما به هند، راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان به عجله به چین رفت، به کشوری که روابط و دوستیش با هند و ایالات متحده آمریکا مانند دوستی با پاکستان نیست. مهر ترار می نویسد هند 1.25 میلیارد نفوس دارد و نفوس پاکستان 190 میلیون است. از جانب دیگر پاکستان مانند هند توانایی و مهارت تکنیکی و تکنولوژیک هم ندارد. به این ترتیب رقابت بین هند و پاکستان اصلا مطرح نیست. به عقیده مهر ترار مطبوعات این دو کشور در مورد مبالغه می کنند و هند و پاکستان به جز از تاریخ و فرهنگ چیز مشترک دیگر ندارند. مهر ترار می پرسد امریکا باید اصلا دوست پاکستان باشد، اما چرا امروز به سوی هند روی آورده است که از حضور اتحاد شوروی سابق در افغانستان حمایت می کرد؟ بنوشته مهر ترار، سرمقاله نویس روزنامه دیلی تایمز پاکستان، در آن زمان پاکستان خود را در برابر روسها در افغانستان سپر ساخت. روسها را از افغانستان خارج نمود و در مقابل مشکلات مهاجرین، ایروهین، فرهنگ کلاشینکوف، تندروی و مجاهدین یتیم در پاکستان ایجاد شد. خورشید شاه وزیر فدرالی سابق پاکستان می گوید ما در مورد قرارداد اتمی بین هند و امریکا نگرانی نداریم. آنچه که ما را متاثر می سازد این است که پاکستان در جنگ 30 ساله در افغانستان با امریکا کمک کرده است. حالا چرا آنها دورویی می کنند؟ مهر ترار می نویسد دولت پاکستان همیشه فکر می کرد که امریکا هند را از پاکستان دور نگه داشته است و واشنگتن این را پذیرفته است که حضور هند در افغانستان مشکلات را ایجاد می کند. اما اظهارات رئیس جمهور امریکا در جریان مسافرتش به هند نشان می دهد که در افغانستان به هند یک نقش جدید داده شده و پاکستان از این مسئله ناراحت شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در جریان مسافرتش به هند یک بار دیگر گفت من به خاطر همکاری قوی هند در امر مبارزه با تروریسم از صدر اعظم نرندرا مودی تشکر می کنم و بار دیگر به تأکید می گویم ماموریت رسمی امریکا در افغانستان به پایان رسید و ما در سالهای گذشته از مساعدتهای سخاوتمندانه هند منفعت برده ایم. ما به همکاری قوی با اعتبار و دوستی ادامه خواهیم داد. به عقیده مهر ترار، امریکا در سالهای 1990 پاکستان را در میدان گذاشت و اکنون هم معلوم می شود که واشنگتن با پاکستان امان معامله قدیم را تکرار می کند.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. طوری که در قوانین افغانستان برای اتباع این کشور حق ایجاد و تاسیس انجمن ها و اتحادیه ها به منظور کسب منفعت مادی و معنوی داده شده، این که مسئولیت این انجمنها بالای جامعه چی خواهد بود در برنامه در این مورد بحث میکنیم. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمی دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. در آغاز برنامه ضمن خوش آمدید از آقای آموزگار میپرسیم که ایجاد احزاب و انجمنها در افغانستان در تامین حقوق بشری چی نقش دارد؟
جمعیت ها، احزاب، انجمن ها، اتحادیه ها در کنار سایر حقوق بشری ما یکی از حقوق بشری شهروندان می باشد که خوشبختانه هم در قوانین بین المللی حقوق بشر و هم در قانون اساسی کشور افغانستان اینا ضمانت شدن. به خاطر از اینکه جمعیت ها، اتحادیه ها، انجمن ها، احزاب اینا مجراهای خوبی برای خواستن حقوق بشری مردم هستن، یعنی در یک نظام سیاسی، در یک جامعه وقتی مردم شهروندان زندگی میکنن، برای از اینکه حق خود را از قدرت های سیاسی، از حکومت، از نظام سیاسی، از دولت خواسته بتانند به صورت مشروعش، تاسیس جمعیت ها یک از مجراهای خوب، یک از رویش ها و راه های خوب و مؤثر و قانونی برای خواستن حق انسان ها هستند. به خاطر از اینکه ما به تنهایی وقتی به عنوان یک فرد در یک جامعه حق خود را، آزادی خود را مطرح بکنیم، شاید اون چنانه ای که به او توجه شود از طرف نظام سیاسی، از طرف قدرت، از طرف قدرت سیاسی، از طرف حکومت و دولت که پاسخگو هست باید توجه شود، توجه نمیشه. پس برای ازی که به حقوق و آزادی های ما، به خواسته های ما به عنوان یک فرد توجه شود و از جانب دیگر ما به عنوان یک فرد در جامعه تبارز پیدا کرده بتانیم، چیکار میکنیم؟ ما میریم دنبال تاسیس جمعیت ها، دنبال تشکیل اتحادیه ها، دنبال تشکیل انجمن ها. به خاطر که تشکیل اتحادیه ها، تأسیس جمعیت ها زمینه و فرصت خوبی برای مقابله با رفتارها، با فشارهای هست که از طرف حکومت، از طرف قدرت‌های سیاسی و دولت سر افراد، سر مردم اعمال میشه و از جانب دیگر یک زمینه و یک بستر خوب و یک وسیله خوب هست برای دفاع از حقوق و آزادی‌های بشری ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان.
شنونده های عزیز، بحث‌های ما ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. در این برنامه روی ایجاد انجمن‌ها و مؤثریت آن با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می‌کنیم. آقای آموزگار، از لحاظ حقوق بشری، یک حزب و یا اتحادیه که ایجاد می‌شود، باید کدام نکات را در نظر بگیرد تا حقوقت با یک جامعه به طور درست محفوظ بماند؟
خب فراموش نکنیم یک نکته که بسیار اساسی هست، اینه که ما وقتی از حقوق بشر صحبت میکنیم، وقتی از تأسیس جمعیت صحبت میکنیم، وقتی از روش ها و وسیله اثبات و بدست آوردن و دسترسی به حقوق بشری خود صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که آگاهی برای مطالبه حقوق بشر، برای دسترسی به حقوق بشر گام و شرط اساسی و اولیه هست. بنابراین برای از اینکه ما وقتی جمعیت را تأسیس میکنیم و یا یک اتحادیه و یا یک انجمن را تأسیس میکنیم، برای از اینکه ما به حقوق و آزادی های خود دسترسی پیدا بکنیم، آنچه که در قوانین بین المللی و همچنین در قوانین نافذه کشور ما و شما، به خصوص قانون اساسی افغانستان اونجا تسجیل شده و ضمانت شده، یک سلسله شروطی برای قانونی بودن جمعیت ها اونجا برشمرده شدن، که جمله از اون شروط ما میتونیم مثلا این را نام بگیریم که تمام مرامنامه ها و اساسنامه های نظمی احزاب و انجمن ها و اتحادیه هایی که تأسیس میشن، اینا مناقض احکام دین مقدس اسلام و مناقض نصوص و ارزش های مندرج در قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری نباشند. دومی که تشکیلات و منابع مالی خود از اون حزب یا منجمن یا اتحادیه که تأسیس میشه، اینا به صورت علنی و به صورت شفاف باشد. نکته دیگه ای که به حیث یک شرط اساسی ما میتونیم در این زمینه مطرح بکنیم، اینه که اهداف و تشکیلات احزاب به صورت نظامی و یا شبیه نظامی یا شبه نظامی نباشد، که متاسفانه یک از دلایلی که در گذشته ها احزاب ماضی ناحیه آسیب پذیر بودم همین نکته بودم. و نکته دیگه ای که ما میتونیم به حیث یک شرط اساسی مطرح بکنیم، در این زمینه احزاب ما، اتحادیه ها و انجمن های ما وابسته به یک حزب سیاسی و یا منابع خارجی نباشند.
و در اخیر آموزگار صاحب، میشه بر ما بگوین که ایجاد این اتحادیه ها و انجمن ها در افغانستان تا چه حد میتونه که مؤثر واقع شود؟
خب اگر ما بررسی بکنیم خود گروه بندی های سیاسی و گروه بندی های اجتماعی که در طول سالهای سال در جامعه ما تجربه کرده میره، با توجه به این که یک حق بشری ما بوده، اینا رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. اول یکی به صورت موقت گروه های سیاسی و احزاب و جمعیت هایی که به صورت موقت ایجاد شده، و یک تعداد از این جمعیت ها به صورت دائمی است. اونایی که به صورت موقت ایجاد میشه، که مثلا که امروز هم ما شما شاهدش هستیم، به عنوان یک حق بشری خود ما حق داریم در یک جا جمع شویم، در یک جا گرد همایی بکنیم، در یک جا مثلا محافل را ما راه اندازی بکنیم، تدویر بکنیم، و همچنین برای خواستن حق خود به صورت مشروعش ما تظاهراتی را بیاندازیم، تظاهرات مسالمت آمیز را که نه در قانون تسجیل شده به صورت موقتی شکل میگیره، بعد وقتی ما مو هدف را یا مقصد را که ما داریم او به دست آمد، دسترسی پیدا کردیم، اینا در همون نقطه ختم میشن. گروه بندی ها و جمعیت های دیگه هست که اونا به صورت دائمی تاسیس میشه، که در اینجا ما از حزب سیاسی و انجمن هایی که شکل میگیره و تاسیس میشه به عنوان یک نمونه یاد بکنیم، که در اینجا ما احزاب و جمعیت هایی که تاسیس میشه، بازم میگه که به دو دسته تقسیم بکنیم، تعدادش هست که به صورت انتفاعی شکل میگیره و تعدادش هم اهدافش غیر انتفاعی هست که اونا به دنبال نفع نیستن. با توجه به اینکه جمعیت ها از یک طرف ناظر بر قدرت سیاسی هستن، ناظر بر حقوق بشری مردم هستن، و رسالتش هم امینه که از حقوق مردم، از آزادی های مردم در برابر نظام های سیاسی اینا باید دفاع بکنه و نظارت بکنه تا حقوق بشری مردم، آزادی های مردم و شهروندان یک کشور خدشدار نشوه و لگدمال نشه. یکی از دلایل و چالش ها و یا یکی از آسیب هایی که نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی، جمعیت ها و اتحادیه های ما در طول تاریخ با او مواجه بوده، محلی نبوده. با اون روحیه مردم در محل سازگاری نداشتن. ما شاهد موارد زیادی بودیم که با عرف مردم، با مو خواسته ها و نیازهای جامعه اینا در تضاد واقع شده، به اون خاطر شکست خوردن. دلیل دیگه چی بوده؟ که اینا به شکل از اشکال وابسته به خارج بودن، وابسته به احزاب سیاسی که در بیرون از کشور وجود داشته، اینا وابسته بوده، از لحاظ مالی وابسته بوده، از لحاظ ختمش وابسته بوده، از لحاظ اهداف وابسته بوده. این بوده که به این خاطر شکست خوردن اینا. و دیگه که تشکیلات منظم نداشتن، یک از دلایلی که احزاب نتونستن اون رسالت خود را به شکل درستش ادا بکنه و بالای زندگی مردم تاثیر اونچنانی که باید بگذارن نگذاشته، تشکیلات منظم نداشتن. نکته دیگه شی که مرامنامه و اساسنامه های احزاب که ما در فعلا هم در داخل افغانستان داریم، اگر بریم بازرسی بکنیم، بازبینی بکنیم، مرامنامه های از اینا، اساسنامه از اینا خیلی شبیه به هم هستن. در اونجا به اون خاطر هست که چیز جدیدی برای مردم نداره، راهکارهایی برای بیرون رفت از چالش ها و معضلاتی که در گذشته ما مواجه بودیم با او، احزاب مواجه بوده با او نداشته. به او خاطر هست که رسالتش به صورت درست ادا نمیشه و ناظر خوبی بر دسترسی مردم به حقوق بشریشان، بر آزاده هایشان اینا بوده نمیتونه. به او خاطر کمرنگ بوده تاثیرش.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد مؤثریت و ایجاد انجمنها در افغانستان بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا این لحظه شنیدید و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
ما عاطفه بهار رضایی هستم. در سال 1371 15 قوس که مصادف میشه به 6 دسامبر 1992 در شهر پرخمری ولایت بغلان تولد شدیم. تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه نصفان نمبر 2 شهر پرخمری فرا گرفتیم و دوباره زمانی که به زادگاه خود برگشتیم ولایت پروان در لیسه نصفان نمبر 2 گلبهار مدوری متوسطه را به پایان رساندم و بعدن به خاطر ادامه تحصیل بهتر به شهر برگشتیم، شهر چاریکار، که در لیسه هاری جلالی متوقی درس اداری لیسه خود به پایان رساندم و بعدش هم شامل امتحان کنکور شدم که سال اول در پنزه زبان ادبیات دری در هلمند کامیاب شده بودم. نسبت مشکلاتی که وجود داشت اونجا نتونستم برم. یک سال در لیسه خصوصی آریانا مصروف تدریس شدم با حیث استاد زبان انگلیسی و کمپیوتر، همچنان ضمن از او مضمون ریاضی و علوم دینی را هم تدریس میکردم. بعدش سال آینده شامل کنکور شدم و پنزه زبان ادبیات انگلیسی را در خود دانشگاه پروان خوشبختانه که موفق شدم به پایان رساندم و امروز هم روز آخرین روز فراغت ما بود که متانستم در محفل سند خود به دست بیارم و دمی فرصتایی که داشتم تایم منیجمنت خوب داشتم، از دست ندادم فرصتا را تا به موفقیت برسم و خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم. بعدم نسبت مشکلاتی که داشتم در درجه اول نیکه، در درجه خوبتر از مکتب فارغ شدم و امی تب و تلاشم بود که تانستم من موفق شدم.
حالا که گفته میشه شما در یک مرحله رهبری جامعه خود قرار دادین و بیشتر برای زنها کوشش میکنین کار کنین، چه احساس دارین؟ آیا تانستین از امی مجرای فعالیت هایتان، از در نتیجه امی تلاش ها و زحمت هایی که خودتان میگین، تانسته باشین کارهایی را انجام داده باشین که باعث تغییر در جامعه شده باشه؟
بله، 100% گفته نمیتونم چون ایسکه 100% نیست، اما در حدی که من 50% تا 65% توقع داشتم کارم نتیجه بده. اما موفقیت و خوشبختی و افتخار من اینجاست که من نظر به از توقع خود بالاتر به دست آوردم و از 70 تا 75 الی 80 هم رسید ما موفقیت به دست آوردم و کارکردی که داشتم اگرچه بزرگ نبوده اما خرد کوچه متوسط کم بوده در اون بخش موفق بودیم و تونستیم نتایج خوب را به دست بیارم.
دستای کار میکردین بیشتر محلات بوده مثل ولسوالی که از گلبار شما یاد کردین، یکی از گوشه های شاخه های دره سرسبز مربوط به ولسوالی جبل سراج است. کارتان چی بوده؟ میشه معلومات بتین که چی شده؟ چی گونه کارهایی که سبب تغییر در اجتماع شده و امسال ازی؟
بله، هم در محلات بوده و همچنین در شهر فعالیت‌های خود داشتیم. در محلات ابتدا ما صنف 8 مکتب بودم که مرکز صحی که در جبل سراج داشت شده بود به خاطر مشکلات مردم یک شعار داشت که با نمک آیندیندار خود و خانواده‌تان را تضمین بکنین. می انگیزه بر ما دست داد که شاید بعضی از خانم‌هایی هستن که نمیتونن بیارن نمک بگیرن. ما اونجا یک کار پروژه را پیش بردم برای 4 نفر از همصنفی‌های دیگه ما، برای خانواده‌ای که نمیتونستن از نمک استفاده کنن، معلومات نداشتن، همکاری کنیم و هفته 2 یا 3 بار که تقریبا 1-1.5 ساعت را پیاده می‌رفتیم و اراده اینا هم در دسترس نبود، برشان در خانه‌ها می‌بردیم به صورت رایگان برای از اونا همکاری می‌کردیم و آیسته آیسته رسیدم. همچنان کوشش کردم و در تیم والیبالم سر تیم بودم و در مکتب کارای داشتم فرهنگی اینا در جریده و اینا سم میگرفتم و در اطلاعات فرهنگ در بخش آمریت جوانان با عیس معاون کار کردم و تانستم کارای را داشته باشم که بخش آموزش قرآن کریم که مسابقه بود بین مکاتب و مدارس را اندازی شد، در او نقش داشتم و نتیجه بسیار خوب را گرفتم. زمان که شامل دانش شدم یک ایجاد انجمن ایجاد کردیم برای دخترها که در چارچوبات خودم دانشگاه کار میکرد که تانستم دمی ماه اول مشکلاتی که مشکلات اجتماعی دخترها که در حسات خود پنتون داشتن و محیطی بود و همچنان بیرون از پنتون عریضایی که داشتن نشکن مشکلات چانه به مقامات برسانیم و استایستا مشکلات چان حل شد و همچنان یک مرکز آموزشی را در مکتبی که رشندان دورتر از شهر بود و مردم از اطراف به اونجا می آمدن و مشکلات زیاد را پیش روی داشتن، نمیتونستن به شهر بیاین، مشکلات اقتصادی مینا بود، اونجا ایجاد کردیم که زبان برشان آموزش میدادیم که اوجه هم نتایج خوب را داشتیم و همچنان در بخش خانمای آسیب دیده مدت 3 سال کار کردیم که در قریجات اینا بوده و خانه ها میرفتیم راجستر میکردیم خانه ها را با مقامات کسایی که پول داشتن دسترسی داشتن برای از اونا پیشنهاد میکردیم که برای خانواده ها کمک بکنن.
خب در زندگی کاری و اجتماعیتان چه کسی امرایتان به عنوان کمک کننده خوب بوده تا شما تانستین موفق شوین به امرایی یا به همکاریشون؟
اول خداوند متعال بندایش توفیق میده و کمک میکنه، بعدش نقش خانوادیم بیشتر بوده چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر مهیا ساختن و همچنان ما خودم شرایط محیطی را در نظر گرفته بیرون برآمدم و درس فرا گرفتم و کار کردم و دوستای بسیار خوبی هم در کنارم بود، تایم منیجمنت بسیار خوب داشتم که نمیتونست مرا به هدف مشخصی که داشتم برسانه.
خب که در تقریبا نزدیک یا تمام شدن مراسمی هستیم که شما سند فراغتتان را به دست آوردین، جریان درس خوان تحصیلات شما و تعلیماتتان پیش از تحصیلات در مجموع که قبل از او احساس میکنین به این مرحله اندوخته های علمی و سواد نداشتین، حالا چی احساس میکنین که چقدر تانسته این تحصیلاتتان و تعلیماتی را که گرفتین چه تحول در زندگیتان چه تغییرات احساس میکنین؟
ما احساس بسیار خوب دارم و یک انگیزه که برام دست می تهی است کارکردهایی که در گذشته داشتیم. میگم وقتی که آله کنه لسانس شدیم، آله اگر ما تابال متعطا از خرد شروع کرده متوسط رسیدیم، آله به بزرگترین کارهای دیگه برای خانما میتونم هم انجام بدم. دانشی که فرا گرفتیم ما را بیشتر توانایی میبخشه تا در کارهای آینده خود موفق باشم.
خب یکی از باورها در بین کسایی که رهبرای اجتماع هستن ایست که در مناطق روستایی برای زنها کمتر کار شده نسبت به شهرها در جریان 13 ساله که افغانستان پر از تحولات مختلف بود، حضور جامعه جهانی و امثال از اینا. شما چشم دیدتان چگونه از این جریان متن کارهای اجتماعی که بودین در روستاهای برای زنها به کدام حد کار شده در مقایسه با کاری که باید به زنها در مرکز شده چگونه است؟
خب این خب معلوم دار است که فرصت ها بیشتر کسایی که شهرنشین هستن بهشان مهیا میشه روسا، اما در جریان 13 سال بر روسا کاری که صورت گرفته در حدی است نمیتونم به حساب مشکلات مردم مرفوع بسازه.
خب و در اخیر پیامت به عنوان یکی از رهبرای در ساحه که بر زنان و دخترها در اجتماع کار میکنین پیامت چی است؟
ما در ابتدایی که کار خود آغاز کرده ما با وجودی که مشکلات محیطی بیشتر بود، اما ابتدا از خود شروع کردم امی فقر ذهنی را که مردم برش مواجه بود و نمیتونست با وجودی که امی استعدادایی را که دارن او را به نمایش بگذارن، ابتدا از خود خانواده دوستان به صورت گفتاری یا ذهنی امرشان همکاری کردم، شروع کردم تا استایستا او را به صورت عمل آوردم.
اشاره و یا مخاطبین بود دخترایی هستند که در شما به گونه زندگی میکنن که احساس نتونستن طالب بفهمن چقدر استعداد دارن.
بله، برای از اونها هست و برشان ایره میگم که شاید آرزوهایشان بیشتر باشه، اما از ابتدا از خود شروع بکنن آیسته آیسته به بلندای موفقیت میرسن. در چوکات شریعت از یاد نبردن خداوند که همیشه آدم همکاری و کمک میکنه، سعی و تلاش، هدف مشخص و مبارزه همیشگی میتونه که اونها رو به موفقیت برسونه.
تشکر میکنم از شما.